بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ارباینه.
دلیوری رایگانه.
جراحی‌های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل. عضو 08
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام. بفرمایید. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
من خوبم. بفرمایید.
از آلمان تماس میگیرم. میخواستم در رابطه با مسئله ازدواج باهاتون صحبت کنم، در واقع مشورت کنم.
بفرمایید.
من 25 سالم هستش. یه برادر بزرگتر دارم که یک سال از من بزرگتر هستش و یه برادر دوقلو دارم. یه سالی هستش که الان توی آلمان زندگی میکنم و رشته ورزشی خوندم، ولی هنوز درسم رو توی آلمان شروع نکردم. تا الان مشغول زبان بودم و کار غیر مرتبط انجام بودم.
مسئولتون از رشته ورزشی چی هست اگر میخواید بگید؟
من رشته علوم ورزشی خوندم و اینجام حالا میخوام رشته مرتبط با اون که مدیریت ورزشی هستش بخونم.
مخلط چه؟ در حقیقت جایگاهی قرار داره؟ چه مقطعی هست؟ لیسانس، فوق لیسانس، چیه؟
فوق لیسانس هستش.
اوکی. خب
کاری که الان انجام میدم کار غیر مرتبط با رشتم، فقط برای کسب درآمده و قصدم که خب توی تو اروپا، توی آلمان مخصوصا بمونم. از سال 89 با خانومی رابطه دارم، در واقع با هم دوست هستیم.
یعنی از چند سال؟ 6 سال قبل؟
بله بله.
این وقتی 19 سالتون بود؟
بله بله.
ایشون چند سالشون هر؟
ایشون هم 25 سالشه، بچه اول خانواده هستن.
اوکی.
یه خواهر دارن 6 سال از خودشون کوچیکترن و خودشون بیولوژی میخونن. تقریبا 8 ماه دیگه مسترشون رو تمام میکنن.
اوکی.
بعد اتفاقی که برای من افتاده بود این بود که توی 9 سالگی توی استخر به من تجاوز شد و حالا اتفاقی که برای خانم افتاده بود توی در 9 سالگی چون ببخشید توی 16 سالگی با عموشون و مادر بزرگی پدر بزرگشون زندگی میکنن و توی 18 سالگی اقدام به خودکشی کردن، یعنی قرص خورده بودن و زمانی که رفتن دکتر گفتن که افسردگی فلسفی دارن، چون درگیر یه سری از آدم ها شده بودن که از نظر اعتقادی به اصطلاح شستشوی مغزی میدن اینجور چیزا و بهشون قرص میدادن که تا یه سال بعدش مصرف میکردن، ولی کلن دیگه بعد از یک سال دیگه قرص رو دیگه گذاشتن کنن. بعد خب الان سوالی که بر من هستش این که آیا کیس مناسبی هستیم برای ازدواج؟
من نمیدونم آخه ماجرای خود شما چی بوده نسال 9 سالگیتون؟
والا ماجرایی که من داشتم این بود که خب توی استخر بودیم، بعد رفته بودم که برم دستشویی، بعد اونجا اون اتفاق افتاد برای من.
اون آدم چند سالش بود؟
خیلی بزرگ بود، اگر خوب خاطرم باشه 25-26 سالش.
خب اون فقط یک بار اتفاق افتاد دیگه.
بله بله.
و چه تأثیری را شما برش کاری کردید؟ همون اوان اون دوران کسی ازش خبر شد نشد چی عزیز؟
نه کسی ازش خبردار نشد، من فقط یه مدت وسواسی شدم، هر روز مثلا دو بار می رفتم همون، بعد دیگه کلن بعد از یه مدت دیگه سعی کردم فراموشش کنم و دیگه تأثیری هم نداشت.
اون آدم که نمی شناختیش؟
نه نه.
اوکی. اما بعد این داستان دختر خانم ماجرا افسردگی چه سابقه ای از نظر خانوادگی ایشون داره؟
از نظر خانوادگی مشکلی نداره.
نه آخه باید آخه برخی از وقت افسردگی زمینه ارثی داره، میخوام ببینم تو خانواده بوده و یا فقط افسردگی.
نه نه تو همون 16 سالگی با یه پسری گویا دوست شده بودن که ایشون فرد مناسبی گویا نبوده و بعد از این گویا
دوچار
افسردگی
میشن. خب من نمیدونم موضوع افسردگی، من راجع به ایشون نمیدونم، راجع به شما هم تنها حرفی که میتونم بزنم این است که شما یک سال آمدید، بعدم سنتون کمه، بعدم میخواید در آلمان بمونید، همه اینا آدم رو به این فکر میندازه که مثلا یک کار اصولی بکنه که به قول معروف خدا پسندانه است، اونم ازدواج. حالا بذارید برگردم سراغ ایشون. ایشون بعد از اینکه درسش تموم شد میخواد چی کار بکنه و شما اگر شما میخواید آلمان بمونید آیا او هم میخواد از ایران بیاد آلمان زندگی کنه؟
بله ایشون هم دوست دارن که بیان آلمان، ولی وابستگی شدیدی به مادرشون دارن.
خب پس مهم نیست که چرا، مهم اینه که پس نمیخوان بیان یا نمیتونن بیان. خب این که
نظر خودشون این هستش که میخوان بیان آلمان و در واقع تقریبا بگم که 3 ساله که کلن پیش روانپزشک میرن این خانم، در واقع جفتمون بابت رابطه همون، و در واقع تصمیمی که گرفته شد این بود که بیان آلمان رو ببینن و اگر خوششون نیومد بعد تصمیم بگیرن.
نه خب اونها که مشخص نمیشه عزیز. به من بگید شما در ایران چه مدتی با هم دوست بودید؟ حدود 6 سال درسته؟
6 سال.
خب اون وقت وقتی که ایشون بیمار شدن شما چقدر با دکترشون در ارتباط بودید یا چقدر حالشون بد بود؟ یعنی در چه حدی بود؟ من نمیدونم این افسردگی رو در چه حدی
بود؟ ما دقیقا بعد از افسردگیشون با هم دوست شدیم.
پس در دورانی که با شما دوست بودن تو اون 6 سال ایشون علائم افسردگی رو یا بیماری افسردگی رو نداشتن؟
خیلی.
خب شما به اون وقت اونجا 2-3 حسن ایشون رو چی میدیدید و یا چه هم اکنون میدونید؟
از خوبی های ایشون این که ایشون خیلی تلاش میکنن توی زندگیشون برای چیزهایی که دوست دارن.
دیگه چی؟
و یعنی منطقی هست.
خب این دوتا که
مطالعه هم زیاد خیلی مطالعه هم زیاد دارن از طرزه اینکه اوقات فراغتشون رو به بتالت نمیگذارونن، بیشتر سعی میکنن که یه کار مفیدی انجام.
چقدر در ورزش هستن؟
قبلا مدام ورزش میکردن، ولی الان به خاطر درسشون و پایان نامه‌شون نمیتونن زیاد ورزش.
چه جور ورزشی میکردن؟
بیشتر باشگاه میرفتن.
خب اون که ورزش نیست عزیز، اون که قصدم از ورزش یه چیزی مثل فوتبالی، بسکتبالی، تنیسی، یه چیزی از این. خب حالا یکی دوتا ایراد ایشون چیه؟
وقتی عصبانی میشن بعضی موقع بعد حرف میزنن که باعث میشه منم عصبانی بشم.
خب من چیزی هنوز نمیبینم.
بعضی وقتا هم لجباز هستم، وقتی هم که مثلا یه موضوع استرسایی براشون پیش میاد کلن یه یک مقدار اون حالت عادی بودن رابطمون از بین میره.
من عزیز بر اساس حالی که شما دارید اولاً خود شما رو این مقدار افسرده میبینم و نوعی که حرف میزنید و استدلالی که میکنید، ایشون هم که کمی حالشون غیر عادیه، بنابراین شما که در یه شرایطی که از یه ثبات و قراری برخوردار باشه همکنون نیستید، در اون شرایط نیستید. موضوع جدی کردنش چیه؟ بعدم چی کارش میخواید بگنید؟ فرض کنید به این نتیجه شما برسید که این رابطه باید ادامه پیدا کنه، قدم بعدی رو شما یا ایشون چگونه میخواید بردارید؟
قراری که گذاشتیم این بود که برای تقریبا 3 ماه آینده که من شرایط ثابت و استیبلی پیدا کردم با خانواده ایشون و خانواده من در جریان بذاریم موضوع رو تا بتونیم پیش بریم.
خب آخه شاید این یه تصمیم تندی عزیز، یعنی من چون نمیدونم این به گونه‌ای که شما موضوع رو مطرح میکنید، همونطور که گفتم من از افسردگیشون خوشحال نیستم و از حال شما، برای که شما هم حالتون خوب نیست، بعدم از وابستگیشون به مادرشون صحبت میکنید. حالا این که آدم ها دوست دارن یه مسئله است، ولی آدم ها میتونن دوست داشته باشن برن خارج از کشور ولی رنج میبرن به خاطر برخی از چیزهایی که از دست میدن. بنابراین به شما بگم سوالتون اگر از با این است که ما به هم میخوریم به درد هم میخوریم، سوال من این است که من در شما آمادگی انتخاب و ازدواج رو نمیبینم و اگر شما اوضاعتون این گونه است ایشون که شاید بدتر هم باشه.
بعد به چه دلیلی
هایی دکتر؟ برای که تو افسردگی داری، اونم افسردگی داره، شما هم داری عزیز. شما تازه شما توی کار کمی ورزش و تربیت بدنی و برحال نمیدونم خودتون چقدر اهل ورزش هستید اونجا هستید، ولی چیزی رو که حالی که داری تو گزارشی که میدی تو حسن ایشون رو در اون 2-3 چیزی که دونستید اونا چیزی نیست که الان به خاطرش ازدواج کنی یا به معناش اینه که من انتخاب خوبی هست. این که 6 سالم با هم بودید من نمیدونم چگونه بودید، بعدم اون نوعی که شما توصیفی کردید که وقتی اوقات که ایشون زیر فشار است و مسئله و مشکل هست چنین و چنان میشون هیچ کنم خوب نیست. بنابراین اگر شما کارتون درست شد خواستید برید ایران، نه به خاطر ایشون، نه به خاطر اینکه برید ازدواج کنید، خب برید اونجا اگر میخواد مدت بیشتری با هم باشید، بعدم اونجا دوتایی برید سراغ یک مشاور و یا روانشناس خیلی خیلی خوب که بتونه ارزیابی از شما و ایشون داشته باشه اگر سوالی هست و اگر هر دوی شما به هر حال مایل نگاه و نظر دیگری رو هم در این زمینه داشته باشید.
درسته. بعد آقای دکتر یه سوال، این که شما میگین که من حالت افسردگی دارم به چه دلیل هست؟
برای که از نوع حرفا و استدلال دازم هیچ کسی اینجوری با این آهستگی ذهنش کار نمی کنه، مگر اینکه خفیف دیپریشن باشه. نمیدونم ولی علائمش رو نشون میده. برای اینکه این طریق گفتگو یه تداومی نداره، این مثل یه رودخانه‌ای که باید بره نیست، این یه چیزیست که همجوری داره قطع و وصل میشه. و بعدم گفتم حرفایی که من زدید هیچ کدوم بوی نه آمادگی رو در شما نه در ایشون نشون میده. بعدم میام فرض رو من بر این میگیرم که شما خفیف یا به هر حال به صورت متوسط افسردگی ایشون هم دارن. بعدم شما یه سال اومدید هنوز چی قرار اومداری در کار نیست، در این زبان میخونید، بعد میخواید تخصص بگیرید، بعد میخواید بمونید توی آلمان. خب این خودش نشون دهنده اینه که خیلی رضایتی از اوضاع ایران و زندگیتون در ایران نداشتید، نه اونجا راضی بودید نه اینجا. بنابراین آدم ها میتونن به هم پناه ببرن.
آقای دکتر، من شرایطی که توی ایران داشتم شرایط خوبی بود. من توی با توجه به سنی که داشتم، من حالا توی ایران بتونه داشتن کارت پایان خدمت تو جای دولتی کار میکردم، حالا از جای دولتی اومدم بیرون کارهای خصوصی خودم انجام میدادم. توی ایران شرایط من خوب بود. آقای دکتر،
چرا پس میخوای در یک کشور دیگه زندگی کنی؟ کشوری که حتی زبانش رو نمیشناسید، با فرهنگش هم آشنا نیستی.
خب من توی ایران تقریبا نزدیک به یک سال زبان آلمانی خوندم و اومدم اینجا زبان آلمانی.
من میگم چرا میخواید در آلمان زندگی کنید؟ من کشورم اگه راضیم چرا بیام بیرون یه جای دیگه برم؟
به خاطر پیشرفت هایی دکتر، چون من کاری که ایران انجام میدادم و حتی من تحقیقاتی که توی ایران انجام دادم توسط خود استاد من، به جای این که بیاد به قول معروف منو قول بده به سمت جلو، بیشتر باعث بازنگه داشتن من میشد.
خب الان شما یه ذره علامت منیک دیپرشن رو هم دارید نشون میدید. آیا شما هست برخی از وقت که خیلی پر انرژی باشید، خوشبین باشید، مثبت باشید، شور و شوق و حال خوبی داشته باشید، با خواب کم بتونید به راحتی فردا بلند شید و کارتون انجام بدید؟
بله
آقای دکتر. خب علامت اونه. روی خط باشید عزیز، بذارید ذره بیشتر روی چه موضوع بود. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکسکام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777. قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روانی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم، به من بگید که اون حرفی که من بهتون زدم چقدره. چون ببینید، شما با توجه به نوع حرفایی که میزنید، یک کمی بوی دو قطبی بودن رو نشون میدید. یعنی برخی از اوقات همطوری که گفتم پر انرژید، خوشبینید، امیدوارید، از عهده کارا برمیاد، راه میفتید، حرکت میکنید، یه مدتی اینگونه میرید ولی بعدن کمی جمع و جور میکنید خودتونو، خسته میشید، حوصله ندارید، به اون چیزا اهمیت نمیدید، یه کمی آهسته حرکت میکنید، ولی این تفاوت نسبتا محسوسه، چون آدما میتونن کمی موج بزنن ولی اونقدری نیست که اولا روز و هفته و اینا داشته باشه و بعدم اینقدر آشکار باشه. حالا سوال مجدد من، گرچه اون موقعی جوابی دادید ولی باز حالا با توجه به این اطلاعات، فکر میکنید یه همچین حالی رو شما دارید یا نه؟
آیده که من کلن زمانی که یک تصمیمی رو میگیرم، یه پلنی رو میچینم، رو همون پلن پیش میرم. حالا هر چقدر هم که خسته باشم بازم پیش میرم. به هر حال به اون چیزی که هدفم هست سعی میکنم خودم برسونم. شده که من مثلا در هفته کلن مثلا کل هفته رو شبا رفتم سر کار و روزها هم درس خوندم و دوباره شب رفتم سر کار. یعنی یه همچین حالتی هم بوده.
نه، این از سر ضرورت بوده یا به هر حال انتخاب شما بوده؟
نه، از ضرورتی نبوده، میتونستم نرم.
خب بنابراین پس منیک دیپرشن دارید از اسم. یعنی ببینید، شما برخی از اوقات تو قله هایید، پر انرژی، مثبتید، کار میکنید، فعالید، خواب کم براتون کافیه. یه زمانی هست که اونجوری نیستی. یعنی مثل آدم تشنه میمونه، الان تشنهش آب میخواد، بعد دیگه آب رو میخوره، دیگه تشنه نیست و حال عادی پیدا میکنه، چون قرار نیست ما چنین باشیم. و به همین جهت است که نوع حرفایی هم که میزدید بود، بعدم وقتی که من بهتون ماجرای افسردگی گفتم، یه تغییر در شما پیدا شد که اون تغییر یه پیام دیگری رو میداد که یه تفاوتی رو من همونجا حس کردم. بنابراین اگر چنینه که میتونید وقتی رفتید ایران چک کنید، خب این یه مقدار مسئله است. یعنی این خودش به خودی خودش به یک اعتبار تو از افسردگی هم بدتره. یعنی بین چون یک قطبی بودن یعنی من افسردم یا حالت شیدایی دارم، دو قطبی بودن یعنی هر دو رو دارم. و خب این با یه آدم افسرده اون زمانی که هر دوتاتون مثلا توی افسردگی فاز افسردگی برید یه جوری بده، وقتی که شما تو منی که دیشون اگر نیست اون یه جور دیگری یا بدتری بده. بنابراین هر دو حالت شما در ارتباط با کسی که افسرده است مسئله آفرینه. ولی اینا فقط یه حدسیست یا یه فرضیست که من میکنم. به همین جهتی که یک اگر میتونید از اونم بخواید هر دوتاتون سی دی یا دی وی دی استراب و افسردگی خشمانه، سه تا چیز متفاوتن، ولی با استراب و افسردگی شروع کنید. شما اون رو بگید براتون بفرسته از ایران، شما هم بشنویدش، بعد ببینید چقدر به شما میخوره، چون اونجا هم علائم مثلا فرض کنید سیگانه افسردگی رو من میارم، هم علائم 15-16 تایی حالت شیدایی رو. اگر اونا بیش از نصفش رو دارید، خب نشوندهنده اینه که ما یه خبری هست و اون خودش مسئله ایست که تغییرات بیوشیمی مغز شماست و این چیزی نیست که به این راحتی در اختیار شما باشه. شما یه کوششی میتونید بکنید، مثل اینی که من میتونم یه مدتی بیدار بمونم حالا، و یا میتونم یه وزنه این رو بلند کنم، ولی یه دفعه نمیتونم 10 کیلو بیشتر، یک کیلوش و نیم کیلوش و شاید بیش از اونی که قبلا میکردم یا 100 گرمش رو، ولی اینکه یه دفعه 10 کیلو بیشتر وزنه بلند کنم شدنی نیست. این اون چیزیست که باید بدونه. و به همین جهت است که دلم میخواد قبل از این که یه تصمیم بگیرید اول خودتون درست کنید. اگر چنینه، من با رابطتون و ازدواجتون مسئله ندارم چون چیزی نمیدونم، ولی اگر تصمیم نظری که من دارم درست باشه که ایشون افسردگی رو داره، حتما حالا شاید ایشون هم حالت شیدایی داشته باشه، نمیدونم، ایشون افسردگی داره، شما هم اگر نظر من احتمالاً درست باشه که امیدوارم نباشه، شما هم دو قطبی باشید، افسردگی و شیدایی رو یعنی منیک دیپرشن داشته باشید، خب این در اینجا قبل از معالجه و بهبودی کامل و حل این مسئله به درد هیچ کس نمیخورید، مخصوصا به درد هم دیگه.
درست.
بنابراین من پیشنهادم اینه که اگر میرید ایران، چون الان در آلمان برای شما شاید مهیا نباشه، از قبل بگید براتون چک کنن اطلاعات یعنی اطلاعات یه چند تا روانشناس خوب داشت باشید، روانشناس هم میخواید. ماجرا ماجرای ازدواج نیست، ماجرای ای بسا یه مقدار تست و آزمون نیست که مشخص بشه شما هستید یا نیستید. بعدم میتونید توی این مدت تا برسه، چون هر کدوم از اون سیدیا یا 8 ساعت، 3 تا 8 ساعت، 24 ساعت، هر دوتاتون رو بشنوید، برای که به نظر میسه تو اون زمینه بیشتر بدونید کمکتون کنه. برای این چیزیست که به نظر من همه باید این حداقل رو بدونن، مثل اینکه همه ما یه حداقلی از اینکه ورزش درست چیه یا تغذیه مناسب کدامه خبر داریم. این حداقل اگر بگیرید میتونیم بهتون کمک کنه که این چنین گیر و گرفتار نباشید عزیز.
درست. خیلی ممنونم.
خواهش کنم. خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم.
خدا نگه.
قربان شما. خدا.
رادی همراه بفرمایی.
سلام علیکم.
سلام بفرمایی.
اول ممنونم.
شما چون ممنونم خطر کرده. صدای تو. یه ذره تلفنتون هم قطع بشه. یه کم اگر نزدیک گوشی باشید و بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم عزیز.
بله بله. الان صدام درسته.
بهتر شد.
روی اسپیکرم
نیستش. اوکی مرسی.
آقای دکتر من خیلی سریع بکراندی از خودم میگم، نمیدونم حالا چقدر لازم هست بگم یا نه، ولی خب خیلی سریع بکراند میگم تا برسم به موقعیت علاقم که در واقع دو تا سوال دارم ازش. من 33 سالم هستش، فرزند ششم از یه خانواده 7 نفر هستم، تو ایران بزرگ شدم. از نوجوانی دو کلا شخصیتی بودم که در واقع شرایطی پیش اومد که خانوادم با اصرار خانوادم من نامزد بر دوست برادرم شدم، در عقد دوست برادرم شدم و خب تو اون شرایط خودم میدونم طوری بودم که در واقع اصلا خودم میدونستم به بلوغ جنسی نرسیدم، چون اینش احساس نمزد پسر نشستم هم توی درس کتاب بود. خب سعی کردم که یه شخصیتی بودم که بیشتر همش فایده
نه سب کنید. اون چه سنی بودید؟
من 17.
خواهی 17 که معمولا ماجرای در حال بلوغ یا توانایی جنسی رو باید می داشتید، این که او رو نمی خواستید می تونسته مطرح باشی، اصلا اصولا با مرد مسئله داشتید؟
بله. نه نه شاید هم چون هیچ علاقه به اون شخص نداشتم اون باید شده.
اون چند سالشون؟
همیشه یه اون 6 سال از من بزرگتر بود اون زمان.
خب اون وقت چرا خانواده این اصرار رو داشتن؟
والا یه سری شرایطی بودش که ایشون شرایط خیلی خوبی داشت. خب من پدرم خب خیلی آدم فهمیده بود، ولی خب مامانم یه سری ناگاهیایی داشت که من فکر می‌کنم بیشتر به خاطر ناداری، حالا نه به خاطر مثلا بد بودنش، بیشتر می‌تونم بگم به خاطر نادانی شده، سابقه که نمی‌دونسته این کارو کردم و در واقع من عقد اینا شدم.
خب بعد از اول یه ذره باید بلندتر صحبت نخوردم، عقدتون به ازدواج هم منجر شد یا نه؟
نه فقط عقد بود.
چه مدتی طول کشید از نامزدی و عقد تا زمان که تموم شد؟
ببینید من تو پیش دانشگاهی بودم، 2 سال طول کشید و خب تو اون زمان طوری بودش که چون من اصلا ایشون رو نمیخواستم، اصلا تو پیش دانشگاهی که میرفتم به مدرسه به دوستای صمیمیم نگفته بودم. بعد یه طور شده بود که مثلا مدرسه تو اون زمان که من درس میخوندم مدرسه حتما باید شناسنامه رو میبردیم، اسم این آقا تو شناسنامه من بود و اگر اینا اسم رو تو شناسنامه من میزدن باعث میشد که در واقع منو بفرستم یه دوره شبانه که همون باعث شد که من بیام مثلا خودم بدون اینکه مثلا به مامانم اینا بگم برم اسمو پاک کنم، بعد مثلا ببرم شناسنامه رو خود مثلا آب بریزم رو شاید برم بگم مثلا خراب شده، بعد بدم به مدرسه نفهمه، بعد برگردم اسمو بنویسم. خیلی از این بازی رو در آوردم تا بتونم مثلا اون مسیری که خودم میخواستم همشه دوست داشتم و مثلا به قول معروف اینه بویستم و همشه گوش میدادم برم مثلا
به من بگید این آقایی که نامزد و حالا عقل کرد درس چی خونده بود، شغل و کارش چی بود؟
ایشون توی یه کار بیزینس بودن و در تحصیلاتشون هم لیسانس بود.
در چه رشته‌ای بودن می‌دونی؟
بله اقتصاد.
اوکی.
بعد از اون من خب دبیرستان درس خونده بودم و چون خیلی خیلی رشته خونه رو دوست داشتم، توی تایمی که داشتم برای کنکور بودش من بدون این که به خانوادم بگم نشستم تمام کتابای هنر رو خوندم و همون سال هم خوشبختانه قبول شدم تو شهرستان. رفتم درستم رو خوندم و تو همون تایمی که داشتم درست میخوندم با این آقام صحبت میکنم که جدا بشیم، به خاطر اینکه من همون تو پیش دانشگاهیم بهشون گفتم که چه علاقه نداره، فقط یه زندگی که به بنبست میخوره. بالاخره تو سال دوم دانشگاه بودم که تو شهرستان درس میخوندم از ایشون جدا شدم درسمو تموم کردم و وقتی که سال آخر برگشتم به تهران در واقع باز شروع کردم به این که بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم همزمان شروع کردم به زبان خوندم آیلتس گرفتم و در واقع ویزای دانشجویی گرفتم و باز هم به خانوادم دروغ گفتم چون بابام خیلی قبول نمیکرد که بیام برای خارج از کشور، گفتم بهش که بورس گرفتم، کلی کلک زدم که 6 ماه بیشتر نیست میرم دوره فوق لیسانس میگیرم و خب اون 6 ماه کشید به 9 سال که من اومدم و در واقع 7-9 سال که نه در واقع 8 سال که از ایران خارج شدم اومدم اروپا فوق لیسانس و با ویزای استودنتی اومدم. باز اینجا 2 سال میدیا خوندم و بعد رفتم رشته که خودم دوست داشتم و همون ادامه رشتم و خوندم فوق لیسانس رو گرفتم و تونستم خدا رو شد یه کار خیلی خوب، یعنی اون پروژه که دوست داشتم رو یه فامیل خیلی خوب رئیس کنم و پروژه رو بسازم.
چه در چه زمینه هست عزیز؟
فیلم میکینگ
خب
بعد توی زمانی که من اومدم انگلیس 6 ماه اول توی یه کالج زبان بودیم که بعد از اون 6 ماه در واقع میرفتیم شده سر کلاس درس. توی 6 ماه اولی که من سر کالج زبان بودم با یه آقای ایرانی آشنا شدم که در واقع تقریبا 1 سال دوست بودیم و بعد از 1 سال رابطه‌مو از فرندشیپ تبدیل شد به ریلیشنشیپ، با هم رابطه برقرار کردیم و قبل از این من تو ایران یه دوست بیشتر نداشتم که هیچ‌وقت رابطه مثلا سکشوالیتی باهاش نداشتم، ولی خب این آقایی که باهاش آشنا شدم در واقع اولین شخصی بود که من باهاش رابطه سکشوالیتی برقرار کردم و خب همدیگه رو خیلی دوست داشتیم، خیلی از لحاظ فکری به هم نزدیک بودیم، علاقمون تو موسیقی، تو فیلم، تو ورزش، تو همه اینا خیلی به هم نزدیک بود و یکی از شهرهای کوچیک اروپا زندگی می‌کردم که بعد اومدیم به شهر بزرگ تکنیکال تخش باشه و اینجا در واقع موندیم و با هم همخونه شدیم.
ایشون چند سال از شما بزرگتر عزیز؟
ایشون از من 2 سال کوچیک‌تره.
و ایشون چی خونده خودش؟
خب توی همین زمان که من داشتم درس میخوندم در واقع توی دانشگاه اینجا، ایشون هم تو همون زمان که من قبل از این که درسم دانشگاه ما شروع کنم، خب کارای اقامت هم درست شد و چون همه سیودن شناخته شدم، من رفتم دانشگاه با خب شهر یکم. ایشون هنوز کارای ویزاش درست نشده بود و یه چند بار اپلای کرده بود و هی رد شده بود، تا اینکه وکیل به ما گفتش که خب شما که مثلا 2 سال هستین و قصد ازدواج دارین، خب بهتره که برین رجیستر کنین تا بتونین مثلا در واقع به دوستتون گفت که بتونین از این طریق مثلا تو هم ویزا درست بشه. ما این کارو کردیم که در واقع میشه 4-3 سال پیش این کارو کردیم.
وای خانواده خبر داشتن؟
بله، من به خانوادم گفته بودم که در حد یه نامزدی هستش و در واقع میایم ایران عروسی و این چیزا رو میدیم. خانواده من و خانواده ایشون رفتن اونجا هم دیگر رو دیدن، در واقع ملاقاتی داشتن و ما اینجا در واقع رفتیم رجیستر کردیم و مهمونی چیزی نگرفت، فقط یه نامزدی کوچیک بود که بعدا بریم ایران مراسم عروسی رو بگیریم. خب کارای ایشون هم درست شد، ایشون رفتن بیزنس منیجمنت خوندن اینجا که همچنان الان در حال خوندنش هستن و یه بیزنس خودشون رو زدن و همچنان رفتن کورس استاک مارکتینگ رو خوندن. بعد از 2-3 سال که بعد از اینکه من این پروژه رو شروع کردم، این پروژه که الان شروع کردم که تازه تموم شده، در واقع 3 سال و نیم طول کشید. من قبلش توی تلویزیونی کار میکردم که خب رگولار مثلا اینکام داشتم ازش، ولی بعد از اینکه این پروژه رو شروع کردم، همون باعث شد که خب من از اون تلویزیون بیام بیرون و این پروژه رو کار کنم. پروژه که کار میکردم از لحاظ درآمد اینکامی، این چون فاندریزینگ بود، تمام هزینه های این پروژه داده شد و چون 3 سال بود، خب ریز یعنی از لحاظ مالی خیلی فاند بزرگی ریز شد تا این پروژه بتونه انجام بشه.
چقدر بود این
فاند؟ تقریبا $500,000. و ولی از لحاظ مثلا اینکه درآمدی برای خود من داشته باشه، خب خیلی کم بود، چون همش صرف خود پروژه و چیزای پروژه میشد. تو همین زمان که ما با هم زندگی میکردیم، خب هر دفعه ما دعوامون میشد، چیزی که اون همیشه به من میگفت این بودش که خب تو مثلا اصلا اینکامی نداری، اصلا در واقع مثلا حتی خیلی راحت میتونه فکر کنه که مثلا تو آن ایمپلویمنت هستی، اصلا کاری نمی کنی. که من هر دفعه برمیگردم بهش میگفتم خب حداقل یه سری درآمدی که من دارم میدم، ضمن این که در حال حاضر خونه ای که مثلا اون موقع میشستیم که الان پیش هم نیستیم و الان اینطوری نیست، مثلا حداقل اون موقع اون خونه چون من داشتم پارت تایم رد میکنم و بعد اون پارت تایم رد شد، یه سری هزینه‌هاش خود دولت به اسم من میداد که من داشتم این پروژه رو کار میکردم، که اون برمیگشت به من میگفتش که نه، اونو دولت میداده، تو چیزی که دولت میده رو نمیتونی به حساب خودت بذاری چون به اسم تو بوده و همه هزینه ها رو من میگم، تو نمیدونم. خلاصه یه سری مشکلاتی بینمون پیش اومد. من نمیگم منم خوب بودم، خب منم یه سری بدیهای قطعا داشتم تو این رابطه همون با هم دیگه که باعث شد به جدایی بکشه.
حالا صبر کن عزیزم، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینم چرا ماجرای جدایی مطرح شد. صحبتونو با هم میدام دیگه. روی خط باش عزیز، چنگ و نجمن با ما باش.
این صدای شماست.
دکتر یدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داره.
مثلا اینکه شرایط آدم رو درک میکنه.
یدیدی یکی از بهترین و کاردرست‌ترین وکلای ایرانی.
در مورد پرونده تصادف ما یدیدی خیلی قوی عمل کرد.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
الو
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها؟ شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات. مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه. احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-8330 310-278-8330. دکتر کیا میشل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای،
خب داستان چی شد؟ وقتی با هم اشکال اختلاف پیدا کردی کی منجر شد به بالا گرفتنش و جدایی؟ چه سنی؟ چه سالی؟
تازگی، همین جدیدن آقای دکتر، تقریبا 5-6 ماه هستش. خب. و در واقع از اینجا بود که خب قبلش یه سری مشکلات داشتیم، یه سری دعواها داشتیم، مثل مثلا مشکلات داشتیم. مشکلاتمون مثلا این بود که خب چیزی که من فکر میکنم اون داشت این بود که از یه چیز کوچیک که چیز خیلی بزرگ میساخت. اگه مثلا یه کاری که اون دوست داشت من انجام نمیدادم، اون رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بود میکرد. که همیشه من انتقادم بهش این بود که نسبت به هر چیزی یه عکس‌العمل نمیتونی داشته باشی. یه لیوان بشکنه یه عکس‌العمل داره، مثلا خونم بریزه به سر ما یه عکس‌العمل داره، تو جفتش یه عکس‌العمل داره. بعد مثلا به طور مثال اگر من موبایلش رو یک بار برمی‌داشتم نگاه می‌کردم، این دیگه برای اون میشد که من همیشه موبایلش رو دارم نگاه می‌کنم. یا مثلا اگر
نه متوجه شدم عزیز، نه متوجه
چیزی بوده.
اوکی خب دیگه.
ولی خب میگم من خودم هم نمی‌تونم گیراد بگیرم بگم من مثلا خوب بودم. نه، منم مثلا تو تایمینگی که این پروژه رو داشتم کار میکردم، چون کارای ادیتش اینجا خونه ما مثلا دو تا اتاق خوابش یک حالت هوم آفیس بود که اونجا انجام میشد، تو همون تایمینگی که من داشتم انجام دادم، خب خیلی فشار کار خیلی بالا بود. به شاید کاری وقت مثلا من در 14-15 ساعت کار میکردم، و نمیشد هم استاپش کرد به خاطر اینکه ددلاین داشت. و خب تو اون زمان مثلا وقتی که اون به من ایراد میگرفت، خب من هر دفعه بهش میگفتم خب گاهی وقتا مثلا خب پیش میاد، گاهی وقتا آدم ها بکنم باید درک کنن همدیگه. الان من شرایطم اینه، من هیچ کاری نمیتونم بکنم جز اینکه این پروژه رو تموم کنم. و خب اون باز با دعوامون که میشد، چیزی که منو بیشتر ناراحت میکرد و اون دائما به کار میبرد این بود که مثلا میگفتش که خب تو خیلی دریمی هستی، یا مثلا
حالا بیا نوارد اون جزئیات نشه، اون اعتراضات متوجه شدم چه خبر است. خب بالاخره
الان
چی شده بعد از این 5-6 ماه؟
خب بعد از این 5-6 ماه توی زمانی که من داشتم این کارو انجام میدادم و با هم خوب قطعا توی خونه زندگی میکردیم، ما یه دفعه یه شب دعوامون شد. دعوامونم توی شرایط عادی نبودش، وسط مثلا خب توی حالت مثلا خب توی شرایط سکشوالیتی بود دعوامون شد. بعد یه حرفای زد که خیلی خیلی منو ناراحت کرد و اون باعث شد که من چند وقتی باش قهر کنم. ولی تو تایمینگی که قهر بودیم، من خب توقع داشتم ازش که به خاطر اون رفتاری که کرده بیاد از سر من در بیاره، ولی ایشون اصلا نیومد. برای این قهر طولانی شد، کشید به یه ماه که ما توی یه خونه بودیم بدون که هیچ حرفی با هم بزنیم، بدون که هیچ کانکشنی با هم داشته باشیم. بعد از اون یه ماه من رفتم با یه تراپیست صحبت کردم و گفتم خب این شرایط خیلی بده، مثلا بهتره یا درستش کنی یا یه جوری یه مدت از هم سپریت بشیم. که من خب بهش گفتم که شرایط الان خیلی بده، نمیتونیم. بالاخره یه بار من صبحش میتینگ داشتم، رفتم برگشتم دیدم که دارم وسایلشون رو جمع میکنن، دارم وسایلشون رو جمع میکنن، برم رو دیگه جمع کردن و رفتم. بعد از اون خب من احساس گناه بهم دست داد، احساس کردم من مقصرم، چون مثلا رسیدگی کمتری کردم به زندگیم تو تایمی که پروژه داشتم. خب دو سه بار زنگ زدم، تو ایمیل زدم، بارها بهش گفتم که خب زندگی بالا پایین داره، مثلا برمیگردیم میریم یه سفر حلش میکنیم، مشکلمون رو حل میکنیم. تلفنی دو ساعت باش حرف زدم، ولی ایشون قبول نکرد و گفت نه. گفت نه منم دیگه بیخیال شدم که چیز نکنم. الان در حال حاضر 3 ماهه که ما کامل جدا شدیم. دو تا مسئله هستش که خیلی مهمه که الان بغرنجه، من نمیدونم چی کار باید بکنم. یکی این که نه خانواده ایشون میدونه نه خانواده من میدونه. من رابطم با خانواده ایشون خیلی خوبه، خیلی دوستشون دارم، اونا هم همینطور، و مادرم اینا هم نمیدونن. من بابام تازه کمتر از یه سال فوت شده، نمیتونم الان به مامانم بگم، شرایط روحی خانواده‌ام خوب نیست، نمیدونم چی کار بکنم. و دوم این که نمیدونم آیا من باید تلاشی بکنم که باز زندگی، یا این که نه اصلا بهتره که نباشه. و سوم این چیز دیگه از کارم.
نه حالا ببینید عزیز، مورد دوم اول باید بهش رسید. اگر واقعا یه چیزیست که فکر میکنید هر دوی شما یه مقدار بازی در آوردید، اون خوب خودتون یا اون چیزی که خود واقعیتون بود رو نشون ندید، خود بدتون رو وارد صحنه کردید، تو خود بدت آوردی اونم خود بدش آورد، به هم زدید، در حالی که خود واقعی شما بهتر از اونه، یعنی اون چیزی که ارائه کردید، خب اون یه رابطه‌ای بوده که میشه برگردوندش. ولی اگر این تازه خود واقعی یا خود خوب شما بود که با هم نساختید، که خب نشون دهنده که دو تا آدمن که با توجه به چند سالی که با هم بودید و با هم زندگی کردید و کسی دیگه روتون نفوذ و نقشی نداشته، احتمالاً به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید و در نتیجه موضوع منتفی است. بنابراین اولین پرسشی که شما باید پاسخ بدید اینه که آیا این مجموعه شما و او و رابطتون یه چیزی است که خوبه، درسته، فقط یه اشکالات و اشتباهاتی توش شده. و بعدم بهانه نکنید اگر ایشون یه کسی است که از یه موضوع قاعده میسازه، از یه حادثه اون رو تعمیم میده و بعدم این مقدار بهانه گیره. خب ما مسئله داریم عزیز، اون چون خشمه، اون یه مقدار استراب و نگرانیه و ضمناً میل به کنترلی که با خودش ترس و ایبس و افسردگی رو هم میاره. یعنی همه اینا یه مجموعه است که باید بهش این گونه نگاه کرد. برای چون کسی نقشی نداشته، خود شما به اینجا رسید و رفته و معلومه که بعد از یه مدتی به دلیل خالی بودن آدم همون رو میخواد، ولی مهم اینه که واقعا در حالت نسبتا عادی وقتی خود واقعیتون هستید میتونستید با هم خوب و خوش باشید. این اون مسئله است که اول باید جواب بدید. اون اگر جوابت این بود که شاید یه دری باز بشه، شاید من و او به یه جایی برسیم، خب قرار نیست خانواده رو در جریان بذارید. ولی اگر فکر میکنین نه این موضوع تمام شده برای که خودتونم آزاد کنید بهتره در جریان بذارید. حالا مادر شما ناراحتیش به خاطر آنچه که از دست دادن پدر خوب آمادگی نداره، بهتره واقعیت رو بدونه، شما هم باش آزاد و راحت بشید. ولی اون توهمی که اونا دارن که فرزندانشون یا دارن ازدواج میکنن یا ازدواج کردن یا هر چیزی از این قبیل بعد مدت طولانی بشه بعد به هم بخوره، که اون کار درستی نیست عزیز. برای شما هم سنتون کم نیست که بخواید حالا یه مدتی هم این بازی پنهان رو نگه دارید. برای از کجای که یک خانواده او مطرح نکنن، دو یک کسی از ماجرا خبر نداشته باشه، اون رو به گوشه یکی از خانواده ها یکی از اعضای خانواده نرسونه و موضوع برملا نشه. برای نه اینکه دو نفر بخوان با هم ازدواج کنن خبر خوشی است که باید هورا برش کشید، نه وقتی میخوان از هم جدا بشن قراره فکر کنیم اینقدر بده که نباید کسی ازش خبر داشته باشه. هر دو تاش مقداری با توجه به آنچه که در قرن 21 شما تو اروپا یا انگلستان زندگی میکنید معنایی نداره. اینقدر نگران دور برتون بودن سبب میشه از اون چیزی که درست و خوب و واقعی دور بیفتید.
خب الان تو این شرایطی که من هستم، آیا من باید زنگ بزنم با مثلا خود شخص مقابلم صحبت کنم؟ آیا
من نمیدونم آخه چی صحبت. نه ببینید عزیز من، اگر شما میخواید صحبت ببینید، یه زمانی که صحبت نیست، کنجکاویه، میخوام ببینم اون چقدر ناراحته، چقدر پشیمون. یه زمانی هست که میخوام مبادا با کسی رفته باشه. یه زمانی میخوام ببینم اونم مثل من ناراحته، میخواد برگرده، شرایطی برای من میذاره یا آیا من میتونم به زنگ بزنم یه شرایطی بذارم اون چیزی که او از اختش برمیاد. آخه اینا یه مجموعه است. همینجوری نشان دهنده اینه که در یه زمانهای خالی میشید، یه فکرای خیلی سطحی به ذهنتون میاد، عمل میکنید، ولی خب اون میتونه پیامدهای بد و منفی داشته باشه. شما همینجوری باز برگردید یه رابطه دیگه ادامه پیدا کنه، بعد خب فرصتا از دست بره. البته شما جایگاهتون تو خانواده یه مقدار میخوام بهتون بگم بهانه به دستتون میده که در ته دلتون یا ناآگاهتون نه قصد ازدواج داشت باشی نه بچه دار شده، و به همین جهت هست که اصلا یه کمی هم دختر ماجراجویی هستی، برای که اون پنهانکاری ها و اون بازی هایی که همه جور در آوردی هم نشون دهنده اینه که به هر حال یه کسی نیستی که بشه به همین ظاهر و رویت اتکا کرد. ضمناً خودتم برای خودت کمی ناشناخته‌ای، بعدم نمیدونم، اول تو باید پاسخ بدی آیا ما یه رابطه‌ای داریم که خوبه یا خیلی خوبه ولی یه اشکالات کوچیکی داریم میشه درستش کرد یا نه، اونو باید پاسخ بدی. و دوم اگر جواب اونو بدی
با اون فرق داره. من دیدگاه همینه که دیدگاه من با دیدگاه طرف مقابل هم تفاوت اینه که من میگم که این زندگی پتانسیل اینو داره که روش کار بشه، چون ما تایمای خیلی خوب با هم داشتیم.
نه اون ملاک نیست عزیز.
من میگه نه.
نه ملاک اون نیست. نه 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 ملاک این نیست که ما ایام خوب و خوشی داشتیم. همه میتونن ایام خوب و خوشی داشته باشن. اون ملاک نیست. مهم اینه که آیا حالا من اگر از او بپرسم دو تا دلیلی که این دختر خانم به درد تو نمیخوره یا شما به درد هم نمیخوره چیه، من چی میگه؟
اول اینکه میگه خیلی شورت تمپر، میگه که مثلا سری مثلا یه چیزی
نفهمیدم عزیز دیگه چی؟
و دوم اینکه میگه ماجراجوه.
بنابراین او توانایی اونو نداره، بعدم اون یه آدمیست کمی حساس و شکننده و نگران. خب همین، بنابراین اون چیزیست که چون تو عکسشی اپوزیت اترک اندن اترکه دیگه.
دقیقا.
و بعدم یه شرایطی به وجود میاره you cannot live with or without each other، ولی این کوتاه مدت. بنابراین بر اساس بعدم از حرفای تو الان من اینو دارم میفهمم که اون خیلی بیش از تو میخواد این رابطه تموم بشه، درسته؟
من اینطوری که نشون میده بله.
خیلی خوب، بنابراین باز تویی که نمیخوای، چون خودت همیشه بازی در آوردی، فکر کنی همیشه زیر یک کاسه نیم کاسه ای هست، این کاسه هایی طوره که نیم کاسه داره بس یا نداره. از اون بلا گرفته هایی هستی که برحال
بعد حالا آقای دکتر، من الان خانواده ایشون مثلا مامان ایشون تولد منو تبریک میگه.
اصلا ببین دست از مسخره باز.
نه
تو هیچ ارتباطی با خانواده ایشون نداری و هیچ دلیلی برای گفتگو نداری. تو میتونی به خانواده خودت بگی، از خانواده خودت هم بگی که هیچ ارتباطی با اونها برقرار نکنن. یعنی ازشون خواهش کن هر کی از توش فقط یه چیز بدی در میاد اونم قراره به احتمال این بسو به خانوادهش گفته یا همینقدر که تو بهش هشداری بدی که من فکر کنم اونا باید بدونن اون شاید ممکنه بگه هم میدونن هم بگه میرم برای خلاص بشه دیگه.
بعد یه مشکل دیگه هم اینجا هستش که سوال سوم من بود بعد از اینکه ما هم این کار در واقع رفتیم رجیستر کردیم که ایشون ویزاشو گرفته الان ویزای ایشون همچنان در شرایط زندگی ماست نمیدونم
چی متوجهم کی ممکنه
خب این طولانیه و من نمیدونم من از یه طرف نمیخوام
چقدر نه طولانی نه صبر کن چقدر مدتش احتمالا
خب الان یه تقریبا دو سال و نیم ویزا تمدید شده و دوباره باید دو تا دو سال و نیم تمدید بشه
نه اون که دیگه منتفیست ایشون حتما به این فکر کرده بگو ماجرای ویزا چی میشه نه دیگه پنج سال نه ببین عزیز اگر حرف شیش ماه نه ماه بود من میتونستم بگم صلاحتون اینه که اون ادامه بدید تمومش کنید بره برای هر دوتون هم بهتره که کاری نکنید ولی اگر قصه سال است و دو سال و نیم و دو سال و نیم که اصلا مسخره از شما کیا کیا میکنید گول بزنید
خب الان من مثلا بهش بگم که خب حالا یه چیز دیگه هستش الان این شرایطی که ما داریم توی این کشوره خب من بعد از اینکه این کارم تموم شه امکانه که این کشور رو ترک کنم برم یه جای دیگه هستش خب به خاطر شرایط کاری آیا اشکال داره اگر من این قضیه رو بزنم باشه که اونم شرایطش رو که بشه ولی جمعه بشین
نه ببین عزیز یه زمانی هست که او برمیگرده میگه اگر این کار رو تو بکنی برنامه من به هم میریزه چنین میشه چنان میشه تو یه آسیب و ضرری به او میزنی خب اون موقع میشه راجعش فکر کرد ولی ای بس او فکرش
کرد
نه آخه نه فرض رو نگیر عزیز شاید نه بر و شاید اون حاضر هزینه‌شو بده شاید دوباره بهانه میگرده اونجا رو ول کنه بره
نه آقای دکتر
بحث اینه
که
شاید از راه دیگه بخواد بره
این کارو بکنم نه خب اون خودش میدونه ولی چون میدونه من این کارو نمی کنم
عزیزم من نمیگم نه صبر کن عزیزم بازی در نه نه هیچ کس نمیتونه به یکی بگه 5 سال بیا ما همجوری روی با هم بمونیم تو 33 سال تا 5 سال دیگه هم بمون تا من اینجا مثلا بتونم کار اقامتم رو درست کنم مسخره است یعنی چی عزیز علاوه بر راههای دیگه ای وجود داره از پناهندگی گرفته تا چیز دیگه که میتونه عمل برای قوانین همیشه راههای براش هست این موضوع تنها نیست تو الان داری باز دنبال بهانه میگی
نه من دلم براش
قرار نیست تو دلت برای کسی که دلش برای خودش نمیسوزه بسوزه بازی در نیار برخی از اوقات اینقدر تو دلشو میسوزونی همون بهتره که بده حاضر دلش سوخته بشه ولی نه به دست تو تو بیرحم داری نه معلوم از داره وقتی سگ و بد اخلاق میشه غیر قابل تحملی برای که خودت یه خشمی داری و یه تمایل توانایی برای خراب کردن بنابراین تو هم میتونی ویران کنی من خیلی چیزی توش نمیبینم ولی با هم صحبت کنید مطمئن بشید یا تو بذار حرفای منو بشنوی بی خودی هم فکر نکن چیزی میشه اگر شاید بعد از اون اتفاق اونم یه مقدار چراغ براش روشن بشه که تکلیفشو با تو بدونه و بعدم حسن نیت تو رو هم یا بازی تو رو هم ببینه
بازی نیست
خب حالا من خیلی مطمئن نیستم تو هیچ وقت از خارج از بازی کار می‌کنی به امجرس که رفتی تو میکینگ و تو فیلم خب اونجا هم با ویژگی روانی
میخواد خب
معلومه دیگه من غیر از بازی به حال مواظب خودت باش عزیز خوشحال شدم با صحبت کردم
مرسی آقای دکتر مرسی متشکرم
شکر نجمن بعد از چند پیام با ما باشی
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم الانم فرقی نکرد فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می گیرم من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید mesrianilaw.com.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلن‌های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می‌کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک، از اونجا که کشتی چارتر شده و در اختیار ماست، ظرفیت کشتی 2613 نفر و کرو یا هم کارکنان اون 900 نفر هستند. برنامه های برای دوستان تدارک دیده شده تقریبا در تمام دوران بیداری شما، مقلن در 2-3 یا 4 نقطه برنامه خواهد بود که انتخاب خواهید فرمود. کنفرانس ها و سمینار ها خواهد بود، همراه با اون هر شب برنامه موسیقی و رقص رو خواهیم داشت. شب اول سینگل نایت هست برای دوستانی که مجردن به جهت آشنایی، و ضمناً 2 نوع کنسرت خواهیم داشت، که کنسرت موسیقی پاپ که آقای ستار، آقای شهرام صورتی و خانم هنگامه هستن، و یکی هم کنسرت موسیقی اصیل ایرانی که آقای علیرضا شاه محمدی و خانم فریما شهراز خواهند بود. به هر حال قیمت ها از اول ژانویه حتما افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید بهتر است که اقدام کنید. 1-800-819-91 commercial travel، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید 1-818-883-8100. ضمناً برای پزشکان، دندان پزشکان، دوستانی که دکترای داروسازی دارن و پرستاران هم 4 ساعت continuing education تدارک دیده شده، بنابراین از اون هم میتونن استفاده کنن، شاید هم بشه ازش استفاده مالیاتی برای این سفر رو داشته باشن. به هر حال برخی از کاتگوری ها رو نداریم، علتش این است که دوستان زیادی اون رو گرفتن و حتما کشتی سولد اوت خواهد شد، بنابراین اگر مایلید لطفا با 1-800-819-91 تماس بگیرید. ضمناً ما روز شنبه 11 مارچ سالگرد آغاز 4th سال کار رادیو همراه رو خواهیم داشت در دولبی تیاتر که چند روز قبلش مراسم اسکار در اونجا برگزار میشه. آقای عارف هنرمند خوب و عزیز رو اونجا خواهیم داشت و گروه توانای بلک کپ به رهبری آقای شهبال شبپره و خوانندگی آقای شهرام شبپره و کامیار به اضافه گروه سیلویت و هیباشی، و مطمئنم که تدارک برنامه فوق العاده خوب موسیقی و هنری رو براتون در این زمینه دادن علاوه بر برنامه دیگه. این برنامه روز شنبه 11 مارچ در دولبی تیاتر برگزار میشه. از هفته آینده کارت‌های ورودی اون رو که از $30 تا $300 هست رو خواهیم داشت و دوستان میتونن از مراکزی که اعلام میشه یا از طریق تیکت مستر که از هفته آینده خواهد بود اون رو تهیه کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو با من هست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
من میتونم، شما میتونید یه کاری برای تلفنتون بکنید.
صدا خوب نمیاد.
نه صدا هیچ خوب نیست.
اوکی اوکی، یه لحظه میارم نزدیک تلفنم رو. الان چطور؟ صدام بهتر شد؟
نه، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از آمریکا تماس میگیرم.
خب اون وقت باید تو ماشین هستید یا چی هست؟
ماشین هستم، بله.
بله خب نه، اگر حالا بشه یه جایی بکنم یا اقلا پنجره رو اگر ممکنه بارا بشه تون صدای هوا هم میآید.
میتونم چیز فهم چیز تلفنم باشه در بیارم از حالت صدای یک لحظه
صرف کنیم
بهترش میکنم.
خواهش میکنم.
الو الان صدام بهتر شد؟
خیلی خیلی خوب شد و ممنونم جان. آه،
خواهش میکنم. آقای دکتر هلاکوی، من 5 سال هست که ازدواج کردم و 2 سال هم با همسرم دوست بودم، این 2 سال دوست پسر بودیم که آمریکا هم ازدواج کردیم.
هر دو چند سالتون؟
همسر من 22 سالش بود، من 28 سالم بود. بعد من از شغلی خوب شغل داشتم، ایشون داشت هنوز کالج میرفت و قبل از ازدواجم میساری اختلافاتی داشتیم.
ببخشید یه سال، دو تا سال دارم، یکی اینکه چه مدتی هر دو امریکایی؟
من تقریبا 16 سال امریکا هستم، ایشون تقریبا 8
سال. و هر دو فرزند چندم خانواده ای؟
من فرزند آخر هستم، سوم. ایشون فرزند چهارم هستن، چه خانواده 5 نفره.
اوکی.
بعد
می فرمودید که قبل از در دوران دوستی آشنایی هم با هم مشکل و مسئله داشتیم.
مشکلاتی داشتیم، مشکلات تفاوت فرهنگی، مشکلات اختلاف سنیمون یه چیزایی بود، ولی خب من فکر میکردم اختلاف سنی، فکر میکردم مثلا اصلا اختلاف سنی تفاوت فکریمون هست که بعد از ازدواج کم کم این فاصله ها نزدیکتر میشه و افکارمون به هم نزدیکتر میشه و بعد از ازدواج بعد از یه مدت متوجه شدم که همسرم مشکل انگزایتی شدید، به استراب شدید به طوری که پانیک اتک میگیره داره و دیپریشن هم باهاش بود و آن اند آف بود دیپریشنشون، یه مدت داشت یه مدت بهتر بود و رابطمون رو خیلی روش اثر گذاشتن. اول من نمیدونستم چرا همسر من اینجوری حالش اینجوری میشه، فقط میفهمدم یه مشکلی داره و در کلی تا این 5 سالی که ازدواج کردیم خیلی رابطه هامون با اطرافیانمون به هم خورد، روابط اجتماعیمون خیلی بد شد بعد و مشکلی که الان بزرگترین مشکلی که من الان دارم دوستم در مورد این با شما صحبت کنم و کمک شما رو احتیاج دارم اینه که من هم الان تحت تاثیر قرار گرفتم، من خودم هم احساس کنم انگزایتیم رفته بیشتر شده، همسرم پیش تراپیای متفاوت رفت، تراپیستای متفاوتی رفت، زیاد کمکی نتونستن بهش بکنن، یه مدتی یکی از پزشکاشون بهش دارو میداد، داروشو خودسرانه قطع کرد، گفت هیچ تأثیری نمیذاره رو من و نگران بود که شاید عادت کنه به این داروها و نگرانی شدید داشت و واقعیتش این بود که با هیچ کم از تراپیستاش واقعی صحبت نمیکرد چون میترسید که فکر کنن اینجور راحت بگم فکر کنن مشکل دیوونه هست، یعنی بخواد این میترسید و این یک خالش هم یه همچین مشکل داشته مثل این که به خاطر یه مسئلهی مریض میشه و ایشون رو در یعنی بستری میشه به خاطر این و هست تاخر رو موشن بستری بوده و این خیلی از این مسئله نگران بوده، همسر هم همیشه میگفت این استراب تازه فهمیده که استراب این و از بچگی با این باهاش بوده، این انگزایتی شدید باهاش بوده، خیلی بچه گوشه‌گیری بوده، تنهایی بوده تو کل بچه چایلدهودش در این بچگیش و این چیزی که هست. الان من کمک میخوام اینه که همسرم واقعا توانایی نداره، توانایی مثلا کالج ثبت نام کرد نرفت روز اول، گفت من نمیتونم مثلا برم فکر میکنم، بعد سر کار کمک کردم کار پیدا کنه، دانشگاهش هم واقعا خیلی کمکش کردن که وارد دانشگاه بشه، یکیشو که نرفت که چند سال بعد یکی دیگر که رفت روز اول کویت کرد گفت من نمیتونم، بعد کار همون روز اول با اینکه رفت اینترویو داد قبول شد روز اول گفت هفشی من نمیتونم برم، یعنی اصلا نمیتونم برم، نمیدونم چی میشه، میترسم اونجا اصلا حالا خیلی خیلی مریض بشم و اینه، بعد نگران این بود که مثلا همیشه نگران اینه که مثلا یه اتفاق میشه اینو میگیرن زندانیش میکنن و همیشه استراب شدید باهاش هست، یه روز یه کمی کمتر میشه کمی بیشتر میشه و بعضی موقعا به من اصلا نمیگه که استراب، ولی میفهمم از چهرش که واقعا مضطرب باش، میگم ازم چی شده چیکار میتونم برد بکنم، چیزی هست که من میتونم کمکت کنم و بعضی موقع نمیگه، بعضی موقع صحبت میکنه، بعضی موقع نسبت به رفتارهای اطرافیانه که اذیتش کردن که شاید فامیلای من باشن دوست نداره با من در میون بذاره چون میبینه منم شاید که کمی ناراحت میشم و
اوکی. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، بذارید اولا برگردیم سراغ خاله ایشون چون موضوع مهمیه، در حدی که شما میدونید در فامیل مادری ایشون مشکل و مسئله ای که تا حدی از شما با خبر باشید و آشکار باشه از در روانی چیزی هست، از عصبانیت گرفته، وسواس گرفته، افسردگی گرفته، عادت گرفته، اعتیاد گرفته چیزی؟
من استراب همه فامیلشون میتونم بگم، یعنی همه خواهر برادراش و مادرش و پدرش، مادرش داروی استراب مصرف میکنه و من تو چهره پدرش کاملا میبینم انسان آرومیه ولی استراب داره و اصلا برادر بزرگش استراب داره، خالش هم که میگم سر یه مسئله که پسرش سر یه تصادفی فوت میکنه همیشه حالش یه بد میشه و به طوری که بستریش میکنن.
از خانواده پدریش چیزی میدونید عزیز؟
در خانواده پدریش زیاد اطلاعاتی ندارم ولی فکر میکنم که چیزی نمیدونم.
اوکی. به من بفرمایید که هیچ وقت همسرتون حرفای غیر عادی، چون من یک کمی از استدلالا رو کردید که مثلا میگیرنش و اینا، یه چیزی که بی پای و بی مایه باشه ازشون میشنوید؟
یا خیلی بله.
مثلا بله. یه چیزی تو همون زن مثلا ایشون فکر کنم میگیرنشون، برای چی میگیرنشون؟
مثلا میگی دفعه یک کار اشتباه میکنم، مثلا سر کار، مثلا میگه اگه برم سر کار دفعه رجستر یک کار اشتباه کنم منو میگیرن میبرن زندان. یه هم وحشی ببرن زندان، مکس حتی اکسرش اخراجت میکنن. میگه نه نمیدونم. آره بعد میگه که آره من میفهمم که فکرام منطقی نیست، ولی نمیشم کنترل کنم این افکارم رو. یعنی تو دام افکار منفی که میفته دیگه در نمیاد، خیلی سخت درش بیادیم از اونجا. همش چیزای نگاتیو تو مثلا یه چیزی کوچیک رو میره تا تهش، که مثلا چجوری بگم، مثلا اوایلش مثلا من دیر میمدم به حد میرفت که مثلا من شاید تصادف کردم بردم، یعنی تا اونجا میرفت. و
خب حالا علاوه بر استراب، آیا هیچ وقت گزارش های حسی میدن که یه چیزی حس میکنن، احساس میکنن که به نظر شما واقعی نیست؟ از بو گرفته، چیزی گرفته، خوابی گرفته، آدمی گرفته؟
بله مثلا بعضی موقع میگرش من میترزم اینا رو به ایشکی نمیگم، ولی من یه چیزی که مثلا میبینم نمیدونم که اصلا چجوریه، به خصوص مثلا وقتی خیلی 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 مضطرب میشه، مثلا از خواب پا میشه میگه من یه چیزی دیدم. میگم برای چی؟ نبود خواب بود، این چیزی نبود که، چیزی نیست، هیچی نیست، هیچ خبری. این بخصوص اوائل ازدواجم خیلی مضطربانه از خواب شدید بیدار میشد و میترسد و داد میزد و اینا. بهتر شده این، ولی هنوزم در این خواب مثلا لرزش داره بدنش، مثلا این تکون میخوره، میبینی که مضطربه، نتونسته، نمیدونم خواب نیست، نمیدونم، فکر من خواب نیست و داره خوابای بد میبینه همیشه. و آیا دیگه فکر کنم بعد
به من بگید در جهت مثلا حمام و اینا رفتن چگونه است؟
مشکلی نداره.
خب در جهت خواب و بیداری چطوره؟
زیاد میخوابه به نظر من، همیشه هم اینجوری بوده.
به من بگید از نظر تغذیه رعایت خوردن غذا رو میکنه نمیکنه؟ حساس نسبت به غذا، پیکی انتخاب میکنه، چه خبره؟
بله پیکی هستش تو غذاش، هر جایی غذا نمیخوره. بعد بعضی موقع میگه که مثلا مضطرب میشه، اصلا غذا نمیخوره، میگه مثلا یه روز غذا نخوردم، یه دو روز غذا نخوردم، مثلا یه تیکه مثلا یه کافی خوردم مثلا دو روزه. میگم آقا چرا آخه این کارو میکنی؟ میگه اصلا اشتها ندارم. بعضی موقع مثلا دیگه زیاد میخوره. اون یه کمی
رابطه جنسی تو با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
رابطه جنسیمون خوبه به نظرم، ولی متاسفانه یه مدتی هستش که من یه مشکلی میبینم تو رابطه جنسیمون، اونم اینه که همسرم فکر میکنه که من فقط ازش رابطه جنسی میخوام و فکر و میگه من حس میکنم که فقط من برای رابطه جنسی خوبم، و بعضی موقع خیلی خیلی ایموشنال میشه تو رابطه جنسی. و
مخصوصا از ایموشنال میشه یعنی چی عزیز؟
منظورم اینه که چیزه مثلا شده که بعد از مثلا رابطه جنسیمون گریه کرده، گفته من مثلا همچین احساس، مثلا بعضی موقع میگه احساس خوبی نشه، بعضی موقع میگه خب من اصلا فکر نمی‌کردم حتی لیاقت داشت اینو داشته باشم که بوته رابطه جنسی داشته باشم. مثلا خب چرا این مثلا به ذهنت میرسه؟ چرا اصلا همچین فکری میکنی؟ و نمیدونم دیگه که فکرش چی میگذره. از خودش اینجوری بگم، راحت بگم براتون، من بعدم خیلی خیلی از خودش دیپ داون بدش میاد و میدونه که خیلی مشکل داره و میدونه که من هپی نیستم تو این رابطمون و رابطمون رابطه سالمی نیست. یعنی درک اینو میتونه کنه که مشکل از تو رابطم، ولی توانایی عوض کردنشو نداره.
اینطوری
که میدونه که انسانی که معتاد اعتیاد بده، ولی هنوز معتاده.
نه میفهم. روی خط باشید عزیز، یه ذره فکر کنید ببینید توی هیچ زمینه دیگه هست که هیچ وقت از ایشون رفتار یا کار غیرعادی دیده باشید یا احساسی رو یا گزارشی رو، چون اون مهمه. بعد من نظرم
اینم هستش که بعد مثلا تو جمعایی که میدیم مثلا برمیگردیم اون چیزی که اون حس کرده و اون چیزی که من حس کردم فرق شده در جواب متفاوت.
حالا فکر کنید یکی دو تا نمونه شو شاید یه مورد چهارم من بگید. روی خط باشید، برمیگردیم با هم صحبت رو ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران والافر، فقط 1%.
هایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم. پایتخت یه کشور.
نه جانم،
هایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساند. در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ فریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله. بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پری و مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
پارس پروڈکشن با افتخار تقدیم می‌کند. دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. ای بچه‌ای تر از مریا، تنهای کوچه نریا، بچه‌های محل بازن تشنه منو می‌بازن. نگو که من دوری تو می‌بینم، پولم نزن دروم نگو عزیزم. لیلا فروهر،
تشنه من پردیس، بهار من همین دوست، عشقا تو رو دارم.
شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
بیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یه باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزن، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، شما توی این مدت به چیزی فکر کردی، چیزی که با هم اصلا راجبش حرفی نزدیم؟
در مورد اینکه که گفتین از طرف خانواده پدرشون چیزی میدونی، من مثلا بیماری نمیدونم، ولی اینکه پدرشون پدر بزرگش، یعنی یه انسان خیلی گوشه‌گیری بودن و به طوری که مدت‌ها با همسرش با اینکه توی خونه بودن اتاق سوا زندگی میکردن، بعد ایشون مثلا هر کسی حتی کار خوبی هم میکرد خیلی خیلی ناراحت میشد از دستش، دست اونا، مثلا اگه کسی بهشون مثلا نمیدونم یه سری کمک مالی میکرده یا مثلا یه غذای چیزی میآورد، مثلا میوه چیزی میآورد، به هر دلیلی عصبانی میشد و میوه رو پرت میکرد و اینا. مثلا بعد آخرش یه مدتی سوا رفته بود، سوا زندگی کرده، ولی نمیدونم آیا این
ریشه اش. شما من بگید راجب بچه با هم چیز نظریه توافقی کردی تو زمین؟
والا من خیلی بچه دوست دارم، ولی هیچ آمادگی نمیبینم برای بچه دار شدن. یعنی همسرم تازه شروع میکنه در مورد این صحبت میکنه، ولی من اصلا نمیتونم فکر اینو بکنم.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من پرسشم اینه که آیا نمیدونم من چه راهی دارم.
نه ببینید عزیز، من بذار من به شما بگم، علائم بیماری نشون میدن، ایشون احتمال داره که مثل یه، یعنی خطرشه، چون نمیتونم پنهان کنم، موقع بشکنه و بترک بیش از این باشه، چون ایشون از همه از جانب خانواده مادری هم پدری یه علائمیست از بیماریایی که سایکاتیکن، یعنی روان پریشیه، و ماجرا فقط یه استراب و یا پنیکتا که جدا نیست، مثل این نیست که دستشون فقط شکسته باشه، یه بیماریست که مثلا بیشتر بدن یا همه بدن رو داره. موضوع یه کمی جدیست عزیز، من نمیدونم شما کجا هستید، من فکر کنم که ایشون احتیاج به این دارن که یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن کامل توی مرکز تحقیقی علمی روشون انجام بشه، یعنی اینو باید انجام بدید که همه آزمایش ها بشه و ایشون هم همونطور که شما گفتید به درستی یه گزارش بدن، حتی هم روز اول شما میتونید گزارش های خودتون رو بدید، ایشون هم نظر خودش رو. شماره یک و دوم، مبادا بچه دار بشید، یعنی به دلیل دو چیز، یکی این که میتونه ایشون رو به هم بریزه و دوم که دردسر بزرگی به هر حال برای زندگیتون به احتمال زیاد تو این شرایطی که برای من میفرمایید پیدا بشه. علائم و نشانه های حالت های سایکاتیک یا روان پریشی رو همسرتون نشون میده و برخی از اوقات تو سنشون که مثلا 27-28 سالشونه دیگه، درسته؟
درسته.
ایشون خب یه ذره سنشون بره بالاتر، برخی از اشکالات و یا اختلالاتی از این قبیل یا اختلالات شخصیتی میتونه خودشو بعد از 30 و اینا نشون بده.
به همین ممکنه بدتر هم بشه.
دقیقاً. من نگرانیم اونه. به همین جهت ببینید عزیز، حتما خبرهای بدی هست. به همین جهته که باید معالجه بشن ایشون قبل از هر اقدامی و باید موضوع رو بسیار جدی گرفت و اون اگر اشتباه نکنم یه اشاره به دارو کردید، احتمالاً دارو درمانی رو احتیاج داره.
من یه سوال دیگه هم دارم. من واقعا چندین بار واقعا قصد طلاق جدی گرفتم، یعنی از شاید بگم همیشه پشت ذهنم بوده و تصمیم گرفتم، ولی مشکلی که هست همسرم واقعا یعنی چی بگم، یعنی قصد خودکشی ادعای میکنی خودم میکشم.
خب رای منم همینو ببین عزیز، نه ببین این نه متوجه هستم عزیز، نه من اصلا اون پیشنهاد که دیدی نداشتم، یک دوم که خود این علامت بدیه باز دوباره، یعنی میدونید خود این هم که من در زندگیم با بود و نبوده با یک کسی که باش این همه مسئله و مشکل دارم یا خودم تو زندگی مسئله دارم، حالا فکر کنم این پایان کاره، اون علامت خوبی نیست، یعنی به علائم بد یه چیز دیگه باز اضافه میکنه، ولی الان بحث من بحث جدایی نیست عزیز. با توجه به آنچه که شما میگید، مهمترین مسئله یه تشخیصه، یعنی الان به من بگید چی میگم، 98% تشخیصه، بدون اونم کسی نمیتونه ایشون رو کمک کنه و بعدم این که برید پلوی روانشناس یا روانپزشک به نظر من از عهده این کار بر نمیان، مگر اینکه یک هفته دو سه روز برن، دو اون روانپزشک ایشون رو به برخی از آزمون‌ها بفرسته که گزارش‌ها رو از اونجا بگیره، یعنی کیس وسیعیه و کمی پیچیده، به دلیل این وسعت و پیچیدگیش احتیاج به یه دقت علمی داره و الا با نگاه یه روانشناس میتونه مسئله مشخص نشه، ولی روانشناسی رو میخواد. با نگاه یه روانپزشک ممکنه مسئله روشن نشه، ولی روانپزشکی رو به عنوان یه دانشی که چند نفر تکه‌های مختلفش رو در یه مرکزی مثلا فرض کنید اگر لس آنجلس بود UCLA مرکزش تو این ارزیابی میتونه شرکت کنه، چند روز هم وقت میگیره، آزمایش داره میکنم که چند هزار دلار خرج داره، ولی صلاحتونه که این کار صورت بگیره. برای که مخصوصا برای چه بمانید چه برید و چه بخواید صاحب فرزند بشید، همه اینا مسائل بسیار بسیار جدی است. یعنی ایشون میتونن بشکنن عزیز.
بله
کاملا
قبول دارم و بخواد همینه که نمیدونستم چه کار کنم و خودم میدونستم باید همچین آزمایشی انجام بدن، پس ولی اسم خاصی نمیدونن که بگم
نه، یه سایکیاتریک ایوالویشن، یک ارزیابی کامل روانی است از ایشون، یه ارزیابی کامل، اطلاعاتو میگیرن، یه مقدار آزمونهایی رو میدن، حتی یه ذره زمینه پزشکی داره و بعد با توجه به تشخیصی که میدن تستایی رو خواهند داد، همه اونا کمی کار داره، هزینه داره، ولی ایشون صلاحشه. برای که ماجرای مرگ و زندگی است برای هر دوی شما و موضوع جدیست عزیزم، چون مدت 5 سال یا 7 سال هم هست که به هر حال به یک اعتبار با هم هستید، این چیزی نیست که همینجوری بشه کنارش گذاشت.
درست خیلی ممنون راهنمایی
شما، تمنام میکنم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. بله بفرمایید، من وقتی کمی دارم ولی در خدمت بودم جان.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. من شما میتونید از من سوال بپرسید، من جوابای سوالاتونو میدم.
خب شما بگید برای چی بیش از همه الان اذیتتون میکنه، یا پرسشتون یا مسئله چی هست عزیز؟
من از خودم خیلی ناراضیم آقای دکتر.
خب منم از دست شما ناراضیم. از چه چیز خودتون ناراضی هستید عزیز؟
من همیشه فکر میکنم هر کاری هم که تو زندگیم انجام میدم به اون درجه هم که میخوام میرسم، بازم اونو من خوشحال نمیکنم. باز دوباره من برمیگردم از اول، من دنبال یه چیز دیگه، همیشه فکر میکنم من باید یه کار دیگه بهتر انجام بدم تا من خیلی خوب باشم.
خب آخه ببینید عزیز، ماجرا اینه که بسیاری از ما فکر میکنیم به دلیل شرایط کودکی، آسیبای کودکی که این بیرونه که باید درست بشه، تا ما درست بشیم ضمن ما باید یه نمایشی بدیم تا حتی یه فرد عادی به نظر برسیم. اون درست نیست. خیلی از ما هم این چیزها رو در خارج از خودمون میبینیم. حالا به من بگید که مثلا یه چیزی که دلتون میخواد یا در چه زمینه‌ای میخواستید یا میخواید که درخششی داشته باشید، مثلا در چی؟
آقای دکتر من الان 1 سال که دندانپزشکی تموم کردم، بعد خیلی هم طول کشید تا من این کار بسان تموم کنم.
چند سالتون هم؟
من 37 سالمه.
از ذره ازدواج چه کردی؟
من 10 سالی که ازدواج کردم.
فرزند؟
یک پسر 6 ساله دارم.
اوکی عزیز. همسرتون چند سالشونه؟
شوهر من 45 سالشه.
اوکی. خب حالا پس یه ذره به من بگید که چه چیزی مثلا براتون مهمه؟
من احساس میکنم که با این حالم که این رفتم، این درستم خوندم، این کارم کردم، این اصلا کار نبود که من دوست داشتم بکنم، فقط چون دلم میخواست که اوکی آقای دکتر بذاری برات اینجوری بگم، من 4 تا خواهر دارم، من دختر اول هستم و همیشه وقتی که ما بزرگ میشدیم همیشه هر کس به پدر مادر من میرسید میگفت یا خیلی تفلک ها 5 تا دختر دارن، دختر همیشه این بیچاره میشن بدبخت میشن تو ایران. دیگه از ایران که من اومدم بیرون همیشه احساس میکنم بعد همه ثابت بکنم که اصلا دختر بودن چه دوست بدی نیست، به خاطر همین بعد تو مغز خودم همیشه فکر میکنم که او من اگه مثلا دکتر باشم هم خیلی چیز خوبیه. بعد موقعی هم که من تو دوران تینیجیم من پدرم خیلی من کتک میزد، بعد من یادم که یک بار که کتک خورده بودم دست پدرم، این از خوبینی من از دهن من که خون اومده بود پاشیده بود توی دیوار، بعد من اصلا از خون متنفرم، ولی الان رفتم توی شغلی که همش سر کار من با خونه و این اصلا احساس میکنم که الان مثلا من یه کاری رو کردم، ثابت کردم که خوبم، ولی هر روز دارم ازش رنج میبرم.
من میفهمم عزیز. حالا مثلا اگر قرار بود الان یه انتخاب شغلی میکردی چه میکردی عزیز؟
من دوست داشتم نقاشی میکشیدم.
حالا چقدر هنر دارید و استعداد دارید تو این زمینه.
نه من نقاشی قشنگ میکشم، نقاشی خیلی خوب میکشم، ولی همیشه اونو قایم میکنم.
حالا اگر بیاری تو بازار، نه اگر بیاری تو بازار کسی میخره؟
من یادمه که توی دنتال اسکول که بودم من همیشه کارهایی که انجام میدادم رو میکشیدم. بعد استادای من ایرو من دیدن، حتی به من پیشنهاد دادن که اینا رو جزء کارهایی که تو مثلا نوتایی که تو مدرسه میشه روش تدریس کرد ازش استفاده بکنم. بعد من اونا رو همه قایم میکنم و مطمئنم هستم که اگه مثلا کارهایی که من میکشم، حالا نمیتونم میگم خیلی قیمت بالا، ولی خب ارزش خریدن داره. بله
به من بگید در چه زمینه دیگه یه استعدادی دارید یا یه علاقه‌ای غیر از نقاشی؟
علاقه دیگه من هیچ وقت به این فکر نکردم که بشه شده علاقه دارم. من همیشه واقعا به این فکر کردم که باید چی کار بکنم که هیچ کس از دست من ناراحت
نشه. نه شما شرایط بدی داشتی عزیز، مثلا با برخورد پدر مسئله بوده. به من بگید عزیز الان رابطتون با فرزندتون چطوره؟
من تو خونه خود آشور چون شوهرم از خیلی مادم خوبیه با فرزندم پیش مشکل نم. من همچه سعی میکنم که اون چیزایی که خودم نداشتم و اون کارهایی که همچه دوست داشتم برام بشه رو برای این میکنم. خیلی با ملایمت باش رفتار میکنم، بهش اجازه میدم کارهایی که دوست داره رو انجام بده، چیز رو بهش فورس نمی کنم که انجام بده. به خاطر همین زیاد سختگیر نیستم، چطورم زیاد دادم وسواس خیلی زیاد دارم. مثلا بعضی وقتا بعضی کارا رو چیزایی که انجام داشتم من خوشم نمیاد، ولی هیچ وقت با اون دعوا نمیکنم. مثلا میرم بالا تو اتاق خودم میشینم، خیلی وقتا اصلا جلوی آینه با خودم حرف میزنم و احساسم دارم میلرزم از اینکه دارم این حرفا رو میزنم. بعد میگم خب بچه که گناه نداره، با اون هیچ نداره. ولی خودم مثلا سعی میکنم یه کمی ده دقیقه رو بیست دقیقه که میگذره بعد میام پایین، مثلا احساس پریتند میکنم که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، میرم سراغ یه چیز دیگه.
نه خب آخه شما دختر باهوشی هستید، توانایی منیپولیت کردن خودتونو داری و مانور میکنی. به من بگید که
آقای دکتر میتونم یه چیزی بهتون بگم؟ من احساس میکنم من به جای یه دونه بچه که الان خودم دارم، من 4 تا بچه رو قبلا بزرگ کردم. چون 4 تا خواهر که من داشتم، پدرم و مادرم اصلا جدا شدن وقتی که ما کوچیک بودیم. بعد پدرم اصلا گذاشت رفت با یه خانم دیگه و مادر من وقتی طلاق داد خود طبق قانون ایران بهش چی نرسید، ولی اجازه داد که چون ما کوچیک بودیم که اون خونه باشه. بعد ولی وقتی که من اومدم آمریکا، خب اینجا خیلی کار کردم، پول میفرستادم، سعی کردم خونه دست را خودم، یکی یکی هم این دخترها رو آوردم اینجا مدرسه رفتن. الان خب هم یکیشون دنتال اسکول داره، فارمیسی اسکول داره، یکیش ملک اسکول داره تمام میکنه. به خاطر همین آقای دکتر احساس میکنم که تو سن 37 سالگی 4 تا بچه رو بزرگ کردم، پیر شدم.
نه متوجه هم چی شده. نه شما زندگیتون شده دیگران دیگه، یعنی این دیگران شامل ها رو. و بعدم پدر مادر جدا شدن، شما یه دفعه پدر خونم شدید، یعنی میدونید مرد خونم شما بودید دیگه، بچه اولم بودید. خواهرها با چه فاصله هستن جان؟
خواهر کوچک من از من 10 سال کوچیک‌تره، دختر پنجم. بین من و خواهر دوم و سوم من 2 سال فاصله است دیگه. و من یادمه آقای دکتر، یعنی این جزتون بگم، در اینه که بابای من منو اولین بار به قدری کتک زد، من 11 سالم بود، بخاطر اینکه من تو راه مدرسه با یه پسری حرف زده بودم. بعد وقتی که فهمید به من گفتش که نباید با این حرف بزنی. من دوباره حالا تو اون حالتهای خودمون که داشتیم یکی دو ماه هم این کار رو ادامه دادم. بابای من از مدرسه که اومدم خونه به من گفت من تا یه جوری میکنم که دیگه هیچ کسی به تو نگاه نکنه. بعد این ماشین مور که میزنن برای آقایونو، اونو آبار شروع که موهای منو زدن. بعد اون چون موهای من بلند بود اون تو که گیر میکرد، بعد فهم که موهای من اصلا بکنه که بعد آقایی که باور کنه من الان پسرم رو نمیتونم ببرم این سلمونی موهاش رو بزنه.
نمیدونم عزیز، خب پدر بیمار دیوانه ای داشتی. چقدر تو فامیل پدری بیماری دیگه بوده؟ چون پدر شما در این حد بیمار بوده عزیز.
آقای دکتر من یادم پدر بزرگم، پدرم همین حالته. یعنی الان که سنم بیشتر شده یه سری از این چیزا خبردار شدم، اون همیشه آدم دیوانه عصبی بود. خیلی من از ملخ میترسیدم، از این کلاس‌های سبز بزرگ که هستن تو ایران. یادم یه بار اون دنبال من کرده بود که بندازونو به جون من. یعنی اصلا همیشه دعوا میکرد، مادر بزرگم کتک میزد، خیلی داد و فریاد میکرد، اگر عصبانی میشد مثلا روی میز و اون رو میزی که بود میگرفت میکشید، همه چیز میریخت زمین میشکست. اون پدر بزرگ من بود.
ببین عزیز، شما دختر باهوش و توانایی هستی و زندگی سخت و سنگینی داشتید و اتفاقا یه مقداری به قول معروف از این بابت آب دیده شدید، ولی خب چون همه اینا رو باید به صورت یک بایدی و یه نمایشی انجام میدادید، از خودت خالی شدی عزیز. یعنی تمام مدت هم باید مانند چشم زندگی میکردی، موضوع به همه چیز میبودی، بنابراین همه چیز برای تو خارجیه و داخلی نیست، ولی به دلیل این که به این نتیجه رسیدی باید سروایو کنی، یعنی آنچه که تو تا به حال کردی و مقدار زیادی زنده ماندن بوده، زندگی نکردی. حالا چه چیزایی الان، چون وقتی کمی هم داریم، چه چیزایی تو رو واقعا خوشحال دوستن؟ چطور ممکنه که یه روز دو روز احساس بکنی که همه چی خوبه یا به هر حال با اوضاع در ارتباطی، یا اینکه واقعا یکی دو روز خوبه خوش به این راحتی‌ها پیدا نمیشه؟
آقای دکتر، من شوهرم خداش خیلی آدم خوبیه، خیلی سعی میکنه که مثلا خیلی وقتا میتونم باش حرف بزنم راجب چیزایی که ناراحتم میکنه و من سعی میکنه تا اونجا که بلده و میتونه کمکم بکنه و خیلی سپیس رو من میدونم، موقع هایی که میدونم من احتیاج به سپیس دارم، بچه رو نگاه میکنه، مدرسه رو ببره بیره، حالا همه کارهایی که انجام میده. رابطه خیلی خوبی هم با خانواده من داره، این همه سالام خیلی کمک میکرده، اصلا به خاطر اون بوده که ما تونستیم اینجا رسیدیم و این دختران همه اومدن. همه چیزی خورد آروم بود تا اینکه تقریبا 3-4 ماه بابای من دوباره سر کلش تو زندگی ما پیدا شد. اونم از من از ما چی میخواد؟ چون من الان 8 سال با پدرم دیگه اصلا نه حرف زدم نه دیدمش، اصلا نمیخوام دیگه شب بدونمش. به خواهر، کوچکترین خواهر من، گهگاه اون یه موقعی چه میدونم سالی یه بار دو بار شاید باش حرف میزنه، به اون پیغام فرستاده که شما یه برادری تو ایران داری که اون برادرتون هم باید بیارید و شما میکنم مثل خودتون موفق باشه، یه زندگی خیلی خوب داشته باشه. حالا اون بچه یه بچه الان 12-13 سال هست،
اصلا محلش نگذارید عزیز. از همسر دوم
چرا من الان باید این کار بدونم؟
اصلا نه، شما اصلا از اون، شما بیش از اون گیر گرفتید. اگر دلت خواست یه دفعه دیگه بیا بیشتر با هم صحبت کنیم. ببینید عزیز، شما تونستید خودتو بکشی بالا، یعنی واقعا توی این شرایط سخت و بدی که برات اتفاق افتاده ماندی، مقاومتت فوق العاده است، تواناییت فوق العاده است، ولی خب بدن خونین و مالین، یعنی یه جنگجوی خسته شکسته ای هستی، یه جنگجوی خسته شکسته ای هستی که برای زنده بودن، برای نگه داشتن یه حد اقلایی که قرار بوده برات فراهم می بوده با دست و پا می زدی و به همین جهت هست که سختی فرض کنید دانشکده دندان پزشکی هم به هر حال مثل بقیه زندگی بوده، اگر این کار نمی کردی کارهای دیگه هم همین بوده و بنابراین اون رو به اینجا رسوندی، ولی باید با هم بیشتر صحبت کنیم. و
من ماه پیش که شما سنهازا اومدید وستر کارز، من اومدم اونجا دیدم چون بود باد و بارون و طوفان، اومدم خیلی صدای شما و حرفایی که شما میزنید خیلی من کمک میکنه. بعضی وقتا احساس میکنم موقعی که خیلی احتیاج به کمک دارم، دارم خب یک هفته دارم ویدیوهاتون تو یوتیوب نگاه میکنم، بخاطر همین میدونم که خب کسای دیگه هم بیرون هستن که میشه ازشون رفت کمک گرفت، ولی من به شما خیلی اطمینان دارم، هم به روشی که به مردم کمک میکنید و به نوع اعتقاداتی که دارین خیلی اطمینان دارم.
آره عزیزم، نه بیا بذار با هم بذاری بیشتر صحبت کنیم، برای این که خیلی خوبی و میخوادی خودت رو یه نگاهی میکنی که درست نیست. بعدم به هر حال تو تونستی نه تنها خودتو از اون شرایط سخت و بد بیرون بکشی، یه دیگر هم آوردی، یعنی گفتم یه جنگجوی خسته ای هستی که دادم زخمی خونین و مالین هم آوردی، همه رو انداختی اونجا، حالا خودتم قش کردی، ولی به هر حال مطمئنم که میتونی خیلی بهتر باشی. ولی خوشحالم که حداقل این بزرگترین شانس آوردی و اون همسرته، اون نعمت بزرگی است، ولی اگر اونم با اشکال پیدا میشد، ولی اون مثلا که کمی جبران کرده همه چیز، اونم به خاطر خوبی و پاکیته. به هر حال بذار یه وقتی دیگه با هم صحبت میکنیم عزیز. خوشحال شدم عزیز، خدا نگهدار. شنگ رجمن قسمت آخر برنامه من رو خوشبختانه آقای دکتر کیا میشل دارن، متخصص یورولوژی، متخصص پروستات و فوق تخصص در جراحی اون، بسیاری از دوستان بعد از شنیدن مطالب ایشون هم با موضوع آشناتر شدن، هم راه و روش هایی رو که خوشبختانه پزشکی دنیای علم در مقابلشون گذاشته باشه آشنا شدن. ما همچین احتیاجی رو درباره موضوعی مهمی که گریبانگیر درصد بالایی از آقایون در سنین بالاست و به هر حال بقیه زندگی رو چه برای همسرانشون چه برای بقیه مشکل میکنه رو احتیاج داریم. و از این بابت خوشحالم که گفتگوی ایشون یه دری رو باز کرده و یه آگاهی رو در این زمینهای مهم به ما که خیلی کم میدانیم داده. با تشکر از ایشون اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و سخنان ایشون رو هم بعد از اون بشنویم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Jingle all seven. Merry, merry Christmas and happy new year.
پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
Merry, Merry Christmas and Happy New Year.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
گفتگو با کارشناسان و متخصصین. شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان انواع بیماری های پروستات از جمله سرطان پروستات و دایرکتور بخش سرطان پروستات در سیدرز ساینای مدیکال بیلدینگ. آقای دکتر کیا میشل عزیز، خیلی خوش اومدید.
مرسی محمد جان، مرسی که من بازم دعوت کردین به شوی خودتون.
حتما. آقای دکتر، سرطان پروستات، پروستات کانسر، در چه درصدی از مردان دیده میشه و از چه سن و سالی ممکنه که ظاهر بشه؟
از هر 7 مردی یکیشون متاسفانه سرطان پروستات خواهند گرفت و سرطان پروستات از سن 40 به بالا به وجود میاد و با هر سال امکان ریسک زیادتر میشه و البته هر دکید لایف، یعنی 50 سالگی، 60 سالگی، اتسترا، امکان و ریسک سرطان زیادتر میشه.
سرطان پروستات چگونه درمان میشه و در ظرف این چند سال گذشته چه پیشرفت هایی در روش های درمانی سرطان به وجود اومده؟
تا الان واقعا 2 آپشن برای تریتمنت خود سرطان پروستات بوده. یکی هست اکتیو سرویلنس، یکی هم به اسم هول گلند تراپی میشه یا سرجری یا میشه خود عمل یا رادیشن. برای آقایونی که سرطان تندرو نداشته باشن و مقدار سرطانشون کم باشه یا اگر سنشون خیلی بالاتر باشه یا اگر فیزیکال هلتشون زیاد خوب نباشه، اگر ناراحتی های مختلف داشته باشن، بعضی موقع به آقای میگیم که میدین چه، نباید اصلا کاری بکنی، میتونیم بذاریم که این سرطان تو خود پروستات بمونه. این اسمش از Active Surveillance. آپشن دوم اینه که برای بعضی از آقایون که سرطانشون تندروتر باشه یا مقدار سرطان زیادتر باشه یا اگر جوانتر باشن، ریکامند میکنم که تمام پروستات یا در بیاد یا ریدییت بشه. ولی الان آپشن سوم هم به وجود اومده به اسم فوکال تراپی با تریتمنت های مثل هایفو، که دیگه نباید وایسیم که اجازه بدیم که این سرطان رشد بکنه و دیگه لزوم نیستش که تمام پروستات رو تریت بکنیم یا با عمل یا با رادیشن. یعنی اون قسمت پروستات که سرطانی هست فقط با تریتمنت های مثل هایفو میتونیم اون قسمت رو به تنهایی از بین ببریم و اون قسمت های خیلی نرمال و هلثی خود پروستات میتونیم نگه داریم. نتیجتاً سرطان میتونه از بین بره بدون اینکه ناراحتی های به وجودی مثل سکشوال دیسفانکشن یا ناراحتی های از لحاظ نعوذ و نزدیکی به وجود بیاد و بدون ریسک از لحاظ کنترل ادرار.
اشاره کردید به اکتیو سرویلنس.
درست.
فایدهش چیه و آیا در همه موارد میشه از این روش استفاده کرد و یا خطراتی داره، به چه صورته؟
Absolutely. یادمون باید باشه که تا تازگی، یعنی تا موقعی که فوکال تراپی وجود نداشته، تنها آپشنی که برای آقایون بود اینه که یا تمام پروستات بعد در می اومد با عمل یا تمام پروستات بعد رادییت میشد با رادییشن تراپی. ولی خیلی از آقایون ممکن بود که مقدار سرطانی که داشتن خیلی کمتر بود و نمیخواستیم که دیگه همین الان همچین شخصی رو با تریتمنت های خیلی رادیکال تر مثل عمل یا رادییشن تراپی انجام بدیم. برای همین به خیلی از آقایون میگفتیم که میدونی چه، الان میتونیم اینو فقط دنبال بگیریم و وقتی که این رشد کرد و وقتی که این بزرگتر شد، اون موقع تمام پروستات رو تریت میکنیم یا با رادییشن یا با خود عمل. ولی چند تا پرابلم داره این اپروچ. یک اینه که اگر این بایوپسی برای شخصی انجام داده بودن، یعنی یورولوژیست براشون انجام داده بود بدون MRI فیوژن، متاسفانه دقت اون بایوپسی تکنیک زیاد خوب نیست. یعنی تقریبا 25 تا 30 درصد آقایون وقتی که اولتراساوند استاندارد دارن و نمونه برداریشون فقط با اولتراساوند انجام میشه، بین 25 تا 30 درصد سرطان هایی که تو خود پروستات هست ممکنه که اصلا میس بشه، یعنی اصلا اینو پیدا نکنیم. پس ممکنه که اون اینفورمیشنی که به یک پیشنت میدن ممکنه که اشتباه باشه، نه که اشتباه بکنن، پرابلم اینه که ممکنه این سرطان رو ندیده باشن با خود آلتراساوند و نتیجتاً اون اینفورمیشنی که به شخصی میدن ممکنه که درست نبوده. پرابلم دوم اینه که اگر خود اون سرطان رو درست نبینین و بتونین که هنوز وقتی که اون رندوم بایوپسی تو خود پروستات انجام میدیم ممکنه فقط یک گوش از این خود سرطان رو فقط آزمایش بکنه و بازم اشتباها ممکنه که به یه شخصی بگیم که میدونی چه، ممکنه که سرطان تو خیلی کم باشه ولی در واقع سرطان ممکنه که خیلی تندروتر باشه و مقدارش میتونه زیادتر باشه. برای همین اگر نمونه برداری بدون MRI فیوژن بایوپسی باشه شک توش زیادتره به خاطر اینکه سامپلینگ ایرر خیلی میتونه زیاد باشه. نتیجتاً اگر یک شخصی بره رو اکتیو سرویلنس بدون اون MRI فیوژن ممکنه که مقدار سرطانشون زیادتر باشه و تندروتر باشه و تنها کاری که دارن میکنن با اکتیو سرویلنس اینه که ممکنه که فقط دارن وقت میدن که این سرطان بزرگتر بشه. و استادیایی که تا حالا انجام شده برای آقایونی که رو اکتیو سرویلنس هستن و بالاخره این سرطان به رشد به اندازه کافی میکنه که تمام پروستات بعد در بیاد، متاسفانه تقریبا 30% یا زیادتر از آقایون موقعی که اون وقت معالجه میگیرن با عمل، اون سرطان دیگه زده بیرون از خود پروستات، یعنی نفوذ پیدا کرده و متاسفانه امکان معالجهشون خیلی خیلی کمتره. الان با تریتمنت هایی مثل هایفو برای خود فوکال تراپی این تمام ایکویشن فرق میکنه. الان اگر کسی سرطانشون تندرو نباشه و اگر مقدارش زیاد نباشه دیگه اکتیو سرویلنس لازم نیست. چرا؟ اگر قشنگ بتونیم با دقت ببینیم که لوکیشن این سرطان تو خود پروستات کجاست، الان با هایفو خیلی قشنگ میتونیم که این سرطان رو فقط از بین ببریم بدون اینکه واقعا به جای دیگه خود پروستات دست بزنیم، به خاطر اینکه هایفو خیلی پرسایز، یعنی خیلی دقتش زیاده، مخصوصا اگر سرطان رو خود نرفای نعوذ نباشه خیلی به راحتی نه که فقط میتونیم سرطان رو از بین ببریم ولی کوالیتی اف لایف مردم میتونیم خیلی به راحتی نگه داریم، یعنی کنترل ادرارشون 98% هیچ فرقی نخواهد کرد و اکثر آقایون هم خیلی قشنگ میتونن نوزشون رو بدون هیچ فرقی اصلا نگه دارن. نتیجتاً اکتیو سرویلنس الان که فوکال تراپی به وجود اومده مهم بودنش خیلی کمتره، به خاطر اینکه اکثر آقایون الان کاندید میتونن بشن برای فوکال تراپی و دیگه لازم نیستش که اجازه بدن که سرطانشون بزرگتر بشه یا تندروتر بشه.
شنوندگان عزیز، شما صحبت‌های آقای دکتر کیا میشل رو میشنوید. آقای دکتر کیا میشل دارای فوق تخصص در جراحی و درمان بیماری‌های پروستات هستند، از جمله سرطان پروستات، در سیدرز ساینای مدیکال بیلدینگ. شما ایزا میتونید برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های پروستات با مطب ایشون تماس بگیرید. 310-278-823-30 310-278-823-30.
اشاره کردید به فوکال تراپی. من میخوام یه اسم فارسیشو بگم، با عزتون بگم درمان نقطه‌ای یا بهتر بگم متمرکز. این فوکال تراپی چگونه انجام میشه؟
فوکال تراپی مهمترین چیز اینه که باید ببینیم که واقعا سرطان کجاست. یعنی این دیتکشن سرطان از همه چیز مهمتره، به خاطر اینکه اگر ببینیم که سرطان کجاست و با تکنیکای تازه‌ای که ام آر فیوژن بایوپسی انجام میدیم، میتونیم لوکیشن یا قسمت این پروستات که توش سرطانی هست رو میتونیم آیدنتिफाई بکنیم و با کانفیدنس خیلی زیاد میدونیم که کجا سرطان نیست. الان که میبینیم که سرطان درست کجا پیدا شده، الان که اینو میتونیم ببینیم، با تریتمنت های مثل هایفو میتونیم فقط اون تریتمنت رو به اون قسمت سرطانی پروستات دلیور بکنیم و فقط اون قسمت سرطانی رو مالجه لازم داره و نتیجتا میتونیم این قسمت رو مالجه بدیم بدونی که دستکاری بکنیم به جاهایی که خیلی سلامتن تو خود پروستات و ناراحتی توشون هنوز به وجود نیامده.
خب به این سراغ بنفیت و یا مزایا و فواید هایفو.
هایفو خوبیش اینه که تریتمنت خیلی آسونیه، یعنی جراحی لازم نیست، یه تریتمنت آوت پیشنت، یعنی یک شخص میاد و بعد از بین 2 تا 4 ساعت این سرطان رو از بین براشون میتونیم ببریم و همون روز هم برمیگردن خونه. خوبیش اینه که اصولا کسی دردی نداره، خیلی به راحتی میتونن برگردن به نورمال لایف خودشون، یعنی همون شبای خواستن میتونن برن شام بخورن بیرون، یعنی چیز خیلی آسونیه و چند هفته فقط طول میکشه بخواد این یه ذره ورم تو خود پروستات به وجود میاد، ولی بعد از اون 10 روز یا 14 روز همه چیز بازم برمیگرده به سطح نرمال و خیلی راحت خواهم بود از لحاظ کامفورت. خوبی هایفو اینه که با دقت میتونیم فقط اون قسمت سرطانی پروستات رو از بین ببریم بدون این که بازم دستکاری بکنیم به قسمت‌های نرمال پروستات و به خاطر اینکه خیلی پرسایسه، این تکنیک خیلی دقیقه، نرف های نعوز رو میتونیم نگه داریم به راحتی و کنترل ادرار هم میتونیم نگه داریم. نتیجتا یک شخص میتونه برگرده به فانکشن های خیلی نرمال زندگیشون ولی بدون سرطان و این خیلی فرق داره با عمل یا با ریدیشنی که خیلی از آقایون تا حالا ممکنه که لازم داشته باشن، به خاطر اینکه امکان و ریسک این سکشوال دیسفانکشن، یعنی ناراحتی های نوز و سکشوال فانکشن و کنترل ادرار میتونه با عمل یا رادیشن افکت بشه، ولی اون امکان خیلی خیلی کمتره با هایفو و خوبی هایفو واقعا همینه.
خیلی عالی، ما تا اینجای بحث رو نگه میداریم آقای دکتر میشل عزیز، برای که میخوایم در جلسه بعد بریم به سراغ افرادی که متاسفانه کانسر در پروستاتشون پیشرفت بیشتری داشته.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان انواع بیماری‌های پروستات از جمله سرطان پروستات و دایرکتور بخش سرطان پروستات در سیدرز ساینای مدیکال بیلدینگ رو شنیدید. تماس میتونید بگیرید با آفیس آقای دکتر میشل، مراجعه بکنید و اطلاعات بیشتر رو ازشون کسب بکنید. 310 278 8330